انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه، لذا هر وقت نزدیک انتخابات میشه اینا شروع میکنن، گاهی میگن آزادی نیست، گاهی میگن دخالت فلان، هر گاهی میگن مهندسیه، گاهی میگن چنینه، برای که مردم رو دل سرد کنن از حضور در این کار دشمن. لیکن این یک امکان برای ملت است، یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور، شور انقلابی مردم رو نشان میده. انصافا ملت ایران خسته نشدن که خب شما نمونه هاشو دیدید دیگه، در این تشییع جنازه عجیب شهید سلیمانی، بعدم در این 22 بهمن امسال با این شرایط کرونایی با ابتکار جدید چطور وارد میدان شدن و خوشو شو نگذاشتن 22 بهمن تعطیل بشه و در قضایای گوناگون دیگه. خوشبختانه شور انقلابی در مردم زنده است، انتخابات هرچی که پرشورتر، هرچی که با اقبال عمومی مردم بیشتر همراه باشه، اثرات و منافعش برای کشور، برای خود مردم بیشتر خواهد. اگر شرکت پرشور مردم باشه، این یقینا کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتا یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نور و نور و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد.
خب من مجددا خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم. همونطوری که ابتدای برنامه عرض کردم، با برنامه راهبرد 13 در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان امروز برنامه ما که قبول زحمت کردند و ما در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر لطف‌الله فروزنده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و همچنین معاون سابق پارلمانی دولت دهم هستند. آقای دکتر، در بخش اول این گفتگو به نقش مردم و جایگاه مردم و اینکه مردم به هر حال چه تأثیر بر کارآمدی نظام دارن شما اشاره کردید.
بله.
حالا بخش دوم گفتمون یکم متفاوت تر هست.
بله.
من میخوام سوالم رو در بخش دوم اینگونه بپرسم که در گام اول انقلاب اسلامی ایران تا چه اندازه از ظرفیت مردمی بهره گرفته شده و همچنین تا چه اندازه به مطالبات مردمی در نهادهای مختلف قدرت توجه شده؟
بله، خب این که چقدر از ظرفیت مردم استفاده شده در صحنه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف متفاوته. در حوزه سیاسی من فکر میکنم مردم حضور پیدا کردن، نقش ایفا کردن. خب ما به طور متوسط سال یه انتخابات داشتیم، به طور متوسط نزدیک 70% مردم حضور پیدا کردن، مشارکت داشتن. خب تو صحنه سیاسی میتونیم بگیم هم زمینه خیلی خوب فراهم بوده، هم مردم خوب استقبال کردن. در حوزه اجتماعی هم ما شاهد حماسه‌های مختلفی از طرف مردم بودیم. کمتر سیل و زلزله و حوادث طبیعی بوده که مردم نقش ایفا نکنن. مثلا میخوام بگم اگه مردم نمیمدن صحنه نمیشد مشکل حل کرد. در همین بحث کرونا واقعا حضور مردم، این به اصطلاح همراهی که کردن، بی‌نظیر بود و بسیاری از مشکلاتی که روزهای اول داشتیم از ماسک ساده گرفته تا بقیه به دست مردم حل شد. در حوزه ارزم به حضور شما فرهنگی هم خب حضور مردم خیلی چشمگیره، مخصوصا شما در مراسم هایی که میبینید مثل اربعین، مثل عاشورا، مثل ماه مبارک رمضان، ایام اللهی که وجود داره مردم حضور پیدا میکنن و اگر دولت تمام امکانات چا بسیج میکرد یه مراسم مثل عاشورا نمیتونه برگزار کنه. امروز حضور مردم در این صحنه ها، حالا درسته به خاطر کرونا کاهش پیدا کرده، ولی حضور مردم یه حضور قوی است. اما فکر میکنم یکی از صحنه‌ای که کمتر مردم حضور پیدا کردن و اتفاقا ما همینجا خیلی آسیب دیدیم تو عرایض قبلی هم بود، صحنه اقتصادی است.
صحنه اقتصادی مردم چگونه میتونن مشارکت داشته باشن؟
ما الان اقتصادمون نزدیک 70-80% در اختیار دولت. بسیاری از کارهایی را که مردم میتونن انجام بدن هیچ لازم نیست دولت انجام بده، هیچ لازم نیست.
خب دولت واگذار نمیکنه
مردم، عرض میکنم خب اشکال دولته. دولت ما اسناد بالادستیمون هم اینو اجازه رو داده، یعنی هم سیاستای اصل 44 رو مقام معظم رهبری سال 86 ابلاغ کردن، هم بحث ارزم به حضور شما سیاست اقتصاد مقاومتی، ولی خب دولت مردا سختشونه، یعنی شما به یه دستگاه وقتی میگی آقا این مثلا پارچ بلا استفاده مونده ایرا بده، تا میگی ایرا بده به یکی دیگه میگه نه اصلا این پارچ نباشد مأموریت من میمونه. یه تعلقات خاطری وجود داره. آقای
دکتر دو تا باشگاه فوتبال رو واگذار نمیکنن به مردم.
یه بحث قدرتمند، یعنی اعتقاد و باور در دولت مخصوصا شخص رئیس جمهور، چون من معتقدم رئیس جمهور نقش کلیدی داره. اگر رئیس جمهور یه کاری را اراده بکنه، حالا مثالم میزنم، شما مثلا در دولت آقای هاشمی سیاست تعدیل آقای هاشمی وایساد پاش اجرا شد، توسعه سیاسی را آقای خاتمی وایساد اجرا شد، مسکن مهر و یارانه را آقای احمدزاد وایساد اجرا شد، بحث طرح سلامت آقای روحانی وایساد اجرا شد. پس اگر رئیس جمهور به یه مطلبی اعتقاد داشته باشه، باور داشته باشه، وایساد وزرا را هم همراه میکنه. البته خب باید ظرفیت قانونیش هم وجود داشته که وجود داره. ما الان هیچ مشکلی دولت در جهت واگذار، هر سال شما در احکام بودجه می‌بینید میگن پروژه‌های عمرانی واگذار به مردم بکنید. واقعا یه ورزشگاهی که 7 سال مونده الان بدیش به مردم بهره برداری کنن و از محلش هم خودشون ارزن بوز هزینه‌هاشو بدن، درآمدشو بردارن، شدنیه. ولی دستگاه‌های تعلقات خاطری دارن که نیاز هست یه کار جدی در اینجا بشه. لذا اصلا ما باید به این سمت و سو برویم، کارهایی را که مردم میتونن انجام بدن دولت ها نباید انجام بدن. تجربه موفق دنیاست، یعنی دنیا الان تونسته دولت هاشو کوچیک بکنه، سبک بکنه، بیشتر ببره. دولت نقش سیاست گذاری، هدایت، نظارت ها ایفا بکنه و کارا بده دست مردم، بعد مردم را با مقرراتی که بیان میکنه، با ارزم به حضور شریف شما نظارت هایی که از داره مالیاتی میکنه تنظیم بکنه فعالیت هاشون. اصولا کار بدون رقابت شکل نمیگیره. بنده و شما را مگه تو فضای رقابت نباشیم دوچار یه غرور کاذبی میشیم. تو رقابت من میفهمم چقدر ضعف دارم، چقدر باید تلاش بکنم، هنوز چقدر فرصت داره تا رشد بکنم. لذا ما تو بخش اقتصادی به نظر من اشکال داریم که حالا امیدواریم دولت بعدی واقعا با همین شعار بیاد و کار را دنبال بکنه، ولی نباید که ما گرفتار بازار مرغ باشیم و گرفتار بازار خیار باشیم و گرفتار بازار میوه باشیم که اینا که بدی دست مردم، خود مردم به خوبی به نظر من زنجیرش میکنن، تنظیم میکنن. البته نفی نقش نظارتی دولت رو ندارن. دولت باید هدایتگر باشه، سیاست گذار باشه، به شدت نظارت کنه، حسابی حساب ببرن ازش. من در ازی از کشورها که ساختاراشون رفتم از نزدیک دیدم، کاملا دولت رو بخش کنترل میکنه، یعنی به بخش مقدار میگه آقا ببین مرغ باید یه قیمت باشه، اگر تخلف کردی یه شرکتی درست کرده با یه ذخایر استراتژیک، تکون بخوره بخش خصوصی میرزه سر بخش خصوصی، از حیز انتفاع میندازدش. لذا ما اگر بخوام جمع بندی بکنم، ما در بخش سیاسی، در بخش اجتماعی، در بخش فرهنگی حضور مردم خوب بوده، بیشتر هم میتونه باشه، و در حضور در بخش صنعت اقتصادی ضعیف بودیم. به همین جهت هم همیشه مشت مواجه با یه دولت بزرگ ارزم پرهزینه با کسی بودجه بالا شدیم که بسیاری از این مشکلات از اینجا نشأت میگیره دیگه. لذا ما باید شعار اصلیمون باشه که اگر بخوایم نظام استحکام بیشتری پیدا کنه، قدرت بیشتری پیدا کنه، باید نقش بیشتری به مردم بدیم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. خدمتتون عرض کنم که ما در انتخابات 98 مجلس شاهد این بودیم که خب میزان مشارکت به پایین ترین سطح بعد از انقلاب رسیده. خب این یک نشانه مبنی بر نارضایتی مردم از عملکرد نهادهای قدرت بود. الان هم ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم که خب همونطوری که حضرت علی اشاره کردید اولین انتخابات قرن جدید هست. من این نکته رو هم اضافه کنم که اولین انتخابات ریاست جمهوری در گام دوم انقلاب هم محسوب میشه. مخالفان نظام جمهوری اسلامی دست گذاشتن رو همین موضوع، یعنی دارن تلاش میکنن اون اتفاقی که توی مجلس رخ داده اینجا در انتخابات ریاست جمهوری هم رخ بده. سوال خاص من از حضرت عالی اینه که در واقع واقع مشارکت نکردن مردم در انتخابات آیا میتونه تأمین کننده منافع اونها باشه؟ آیا میتونه در واقع اون نارضایتی که اینها به هر حال به لحاظ اقتصادی به خصوص که حضرت علی اشاره کرد و ما این روزا واقعا شاهد صحنه های خوبی نیستیم، این صف مرغ واقعا در شهر مردم عزیز کشور ما نیست، آیا این قهر با صندوق میتونه تأمین کننده این برطرف کننده این نارضایتی باشه یا نه؟
قطعا مردم حضورشون میتونه حلال خیلی از مشکلات باشه. من به مردم عزیز عرض میکنم اگر در صحنه حضور پیدا نکنن وضع بهتر نمیشه، بدتر میشه، چون حضور مردم نشاط میده، امید میده، همونجور که فرمودید دشمنان ما به عقب نشینی وادار میکنه. بالاخره باید بپذیریم بخشی از مشکلات ناشی از برنامه‌های خبیثانه دشمن دیگه. خب چجوری میشه خونساش کرد؟ ما که قرار نداریم دعوا بکنیم جنگ نظامی را بندازیم. مهمترین مؤلفه ای که ما میتونیم تو دهنمون بذاریم حضور مردم. لذا حضور مردم قطعاً باید روش تأکید بکنیم. خود مردم عزیزمون باید بدونن با همه این گرفتاریایی که دارن، قبولم داریم واقعا همونجوری که فرمودید بسیار از مشکلات در شأن مردم ما نیست قابل حل، ناشی از ناکارآمدی. خب پاسخ سوال اینه که اگه بخوایم ناکارآمدی حل بشه باید چیکار کنیم؟ خود ببینیم یه چهره انتخاب کنیم که این چهره را باور داریم میتونه مسائل را حل کنه. و خب این رئیس جمهوری وقتی با پشتیبان رأی بالا بیاد هم در سطح بین المللی هم در سطح داخلی قدرتمنده، میتونه کارهای بزرگی را انجام بده. البته باید یادمون باشه در انتخابات مجلس یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم خب کرونا بود، طبیعی بود، در تمام دنیا هم همچی اتفاقی افتاده. الان ما امسال این مؤلفه را داریم، یعنی یادمون باشه. از طرف دیگه هم یادمون باشه ببینید مؤلفه‌های قدرت نظام جمهوری اسلامی فقط مشارکت نیست، عوامل دیگری هم وجود داره. من اصلا اعتقاد دارم اگه مردم احساس کنن که با اومدنشون در به اصطلاح پای صندوق و انتخاب یه چهره‌ای که خودشون تصور میکنم چهره میتونه تحول ایجاد کنه، میتونه تغییر ایجاد کنه، مشارکت بالا خواهد رفت و در مردم ایجاد امید خواهد شد. چون مردم الان شما تو نظرسنجی ها نگاه کنید، بررسی ها نگاه کنید، مردم منتظر تغییر شرایطن و این تغییر شرایط را حتما در دولت میدونن دیگه، یعنی روشش روشیه که به هر حال دولت جدید با به اصطلاح توان بیشتری بیاد. ولی باید یه چیزی رو بدونیم، به دشمنان هم بگیم که نظام جمهوری اسلامی به فضل الهی همیشه در حد 70% مردم مشارکت کردن. حالا در انتخابات مجلس نزدیک 50% شد، تازه ما در مقایسه با غربی ها جلو هستیم، یعنی خیلی نبود اونا شادی کنن که فکر کنن. چون ببینید همین مردم در قصه شهید سلیمانی دید که چه حماسه ایجاد کردن، یعنی نشون دادن آقای تفکر رو قبول دارن، این انقلاب رو قبول دارن، این ارزم چارچوب رو قبول دارن، نفرت دارن از آمریکا. ولی واقعی مطلب اینه که من به مردم عزیزمون مخصوصا به جوانان عزیز عرض میکنم که نظام مال شماست، آینده مال شماست. چجوری میتونید اگر ایرادی دارید، اشکالی هم دارید که به حق هست، ضعفی هم میبینید، اصلاحش با حضوره، با اومدن سر صندوق هاست، با رأی دادنه، با انتخاب درسته. خب بالاخره شما یه وقتی انتخابی کردید، حالا در مجلس در یه جای انتخاب موفق نبوده، خب خودتون رو ارزیابی کنید ببینید انتخابتون چه اشکالاتی داشته و الان که یه فرصت طلایی است واقعا برای همه ما که بتونیم یک دولت کارآمدی انتخاب کنیم. خب باید انتخاب کنیم تا مشکلات جمع بشه، ولی اگر خدای نکرده مسئله کارآمدی اونجور که باید و شاید اتفاق نیفته، مشکلات کم که نخواهد شد، بیشتر هم خواهد شد.
راهبرد 13 یک شنبه ها و سه شنبه ساعت 16 به مدت 60 دقیقه از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای شکار.
آقای دکتر به مطلبی اشاره کردید، بحث نوع انتخاب مردم. من خب اخیراً یک کاری رو انجام میدادم با عنوان آسیب شناسی رفتار انتخاباتی مردم. یکی از آسیب‌های جدی که واقعا به لحاظ آسیب شناسی رفتاری ما با اون برخورد میکنیم غلبه هیجان بر عقلانیت. یعنی مردم در انتخابات اصولاً انتخابشون تابع هیجان میشه. اینکه یک رئیس جمهور یک جمله‌ای رو به کار ببره، یک کلمه‌ای رو به کار ببره، اون تأثیر داره روی رأی مردم. ما طی این مدت کمتر دیدیم که مردم به برنامه رأی بدن. البته متأسفانه اغلب نامزدها برنامه محور هم نبودن، اینم یک ایراده. و در کنارش هم می‌بینیم که یا عامل دوم هم می‌بینیم که مردم مطالبه اقتصادی دارن اما رأی سیاسی می‌کنن، و این از اون جمله آسیب‌هایی که وجود داره. به عنوان یک سوال مهم به نظر من میشه اینجوری پرسید که نظر حضرت عالی چیه که چه اقداماتی باید انجام بشه تا این آسیب‌های رفتار انتخاباتی مردم کاهش پیدا کنه و ما به سمت یک انتخابی بریم که در واقع نتیجهش هم مطالبه مردم باشه و مطالبه مردم هم در اثر اون تعمیم بشه؟
بله، خب البته ببینید یه واقعیتی وجود داره، نظام ما نظام نوپایی است و به اصطلاح کار انتخابات هم طبیعتا یه کار نوپایی است و به نوعی بالاخره آزمون و خطا توش وجود داره تا بره به اون بلوغ سیاسی لازم برسه. البته من واقعا باورم اینه که اولا مردم ما 10 روز 15 روز آخر درگیر انتخابات میشه، یه واقعیتی. الان شما میبینید دیگه، الان ما توی فروردینیم، هنوز مردم سالای کلی میکنن، وارد فضای انتخابات نشده.
آقای دکتر عذر میخوام، من میون کلام شما اومدم اینجا. خب الان خیلی مردم تقصیری نداره، یعنی تقریبا حدود 2 ماه مونده به انتخابات، نامزدها معلوم نیستن کیان.
درسته، میخوام بگم مثلا رفتار سیاسی مردم اینه که حالا برمیگرده به در حقیقت تشکیلات رسانه‌ای ما که باید مسئله کنه برای مردم. به نظر من هنوز اونجور که باید شاید جایگاه مردم در انتخابات جا نیفتاده. این به هر حال باید یه کاری کرد، ولی میخوام این عرض کنم. پس یه مطلب اینه که معمولا این به اصطلاح 10 روز آخر میان میدون، همونجوری که شما فرمودید. خب 10 روز آخر انتظاری که برنامه بررسی کنن نیست، 10 روز آخر 10 روز شعاره، هر کی خوبتر حرف زد، هر کی خوبتر شعار داد. ولی یه چیزی رو ازش غافل نشیم، یه پدیده ای رو که این امتیاز مردم دنبال تغییرن و نسبت به وضع موجود ناراحتن. یعنی هر انتخاباتی را شما از زمان آقای هاشمی در عرضم به حضور شما، دوم خرداد، اصلا مهمترین مؤلفه دوم خرداد که آقا میان وضع تغییر میدن، حالا با یه مؤلفه های دیگری، آقای احمدی نژاد بعد از آقای خاتمی نسبت به وضع موجود معترض تغییر میدن، آقای روحانی هم همینجور، امروز هم حتما همینه، اصلا شک نکنید. یعنی مردم نسبت به وضع موجود الان که دیگه از همیشه بیشتر ناراحتن و نگرانن و واقعا فشار عملی خیلی برشون هست نسبت به دورهای قبل. خب اینم هست، من این رو بد نمیدونم که مردم دنبال تغییر باشن، منتها مردم مصداق باید خوب تشخیص بدن. حالا اگر بخوایم با مردم حرف بزنیم که باید مردم چیکار کنن، به نظر من مردم باید تجربه کنن، مردم باید تحلیل کنن، عبرت بگیرن، ببینن در انتخابشون باید بررسی کنن آقا منی که میام یه نظری میدم، خب تو سوابقم کیم، چیم، چه کردم، چه پیشینه ای دارم. این خیلی بده اگر بگن آقا چهره ای که ناشناخته هست، چهره ای که جدیده، چهره ای که سفیده، این رأی میاره، خیلی خطرناکه. چون اصلا ما نمیدونیم بالاخره این عمل کرد، چون افراد قضاوت رو افراد بر اساس عملکرد قبلیشونه، بر اساس سوابقشونه، بر اساس رزومه شونه. به نظر من 2-3 تا کار میشه کرد. یکی آگاهی رسانی رسانه هاست، همین کاری که شما میکنید، صدا سیما میکنه، کسانی که رسانه دارن حضور در فضای مجازی، امروز فضای مجازی مهم تولید محتواش، و کسانی که واقعا صاحب نظر هستن باید توی فضا آگاهی به مردم بدن، خیلی بیشتر از گذشته میشه آگاهی داد. یه بخش هم برمیگرده به خود مردم، بالاخره از مردم باید سوال کرد. اگر شما میخواهید وضع خوب بشود، باید افرادی که کاندید میشن را ارزیابی بکنید و بررسی بکنید، پیشینه را نگاه بکنید. یه بخشم به نظر من برمیگرده به شورای نگهبان. شورای نگهبان باید مر قانون اجرا کنه، مردم به شورای نگهبان اعتماد دارن، میگن وقتی کسانی از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنن معنیش اینه که اینها در چارچوب نظام و اصول نظام و مسائل نظام حرکت میکنن، چون مردم کاملا نظام و رویکردهای نظام رو قبول دارن، مردم دنبال عدالتن، اساس نظام هم شعار اصلی نظام، هدف اصلی نظام عدالت دیگه، غیر از این نیست که اینه که عرضم به حضور شریف شما، شورای نگهبان هم باید به مردم کمک کنه، افرادی که واقعا توانایی لازم دارن که به هر حال در شأن این ملت مدیریت کنن را معرفی کنن. به هر حال یه وظیفه چند جانبه است، بخشیش رسانه است، بخشی دستگاه حکومتی هم مثل شورای نگهبان، بخشی برمیگرده به خود مردم. امیدواریم که ما نسبت به دورهای قبل یه گام جلوتر باشیم، به قول شما از شعار به شعور برسیم انشالله.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم. وقت برنامه ما به پایان رسیده، اگر از اتالی جنبندی دارید بفرمایید که ما داخل مجلس.
من خیلی تشکر میکنم از همه ملت عزیز، عذرخواهیم میکنم که وقتشون رو گرفتیم، خواهش میکنم ازشون با هر تفکری هستن به خاطر کشور ایران، برای سربلندی ایران، برای سربلندی اسلام، انشالله شرکت بکنن در انتخابات و خب هر کسی رو دوست داشتن رأی بدن. مهم اینه که ما ایرانی ها همدل بیایم و یه حماسه ای را انشالله بیافرینیم که حتما هم اتفاق به نظر من خواهد افتاد. مردم ما میدونن که رشد و تعالی کشور در سایه حضورشونه، حضور باشکوهشون و انتخاب مناسبی که میکنن با توجه به کارآمدی که واقعا نظام و کشور ظرفیت‌های بسیار خوبی داره و میتونه با یه مدیریت خوب، مناسب، کارآمد پله‌های رشد رو دنبال کنه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که به برنامه راهبرد 13 توجه کردید، هم سپاسگزارم و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
عصرتون بخیر همیهنان عزیز، شما شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید.
Oh!